خطبه نماز جمعه.
ولی عمق معنای این جمله خیلی بالاست.
این جمله با تعابیر مختلفه، اما این تعبیر حتی در کتاب صحیح بخاری اهل سنت هم وارد شده. این تعبیر این است که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که ان الله یرضى لرضا فاطمه و یرضى لغضب فاطمه. تعابیر دیگری هم آمده ولی مضمون همین. شاید بشه ادعای استفاضه کرد و شاید بالاتر از حد استفاضه نسبت به این حدیث شریف که معنا و مضمونی داره که توضیح خواهم داد. مضمون این حدیث شریف این است که خداوند به رضای فاطمه خوشنود میشه و با غضب فاطمه غضبناک میشه. خب این جمله برای این هست که مردم راه را بعد از پیامبر خدا پیدا بکنند. چطوری؟ این را توضیح میدن. دو تا مطلب را در این مجال کوتاه عرض میکنم که اینها همشن به استناد کتب عامه و اهل سنت هم هست. مرحوم علامه امیر رضوان الله تعالی علیه در کتاب اهل قدیم این حدیث را خیلی مفصل بحث کرده، البته من سالها قبل اون را مطالعه کردم ولی یادم جلدش یادم نیست، ولی میدونم چندین صفحه مرحوم علامه امینی به استناد کتب اهل سنت و روایات شیعه این حدیث را مورد بحث قرار داده. در این حدیث به اصطلاح طلبگی یک بحث کبروی وجود داره، یک بحث صغروی. یک بحث این است که یعنی چی؟ که خدا رضای خدا بر محور رضای فاطمه است و غضب حضرت حق بر محور غضب فاطمه میشن. این قاعده کلی است که توضیح کوتاهی میدن. و بحث دوم اینه که حالا فاطمه کجا راضی بود و کجا خشمگین بود، اونم به استناد منابع اهل سنت چند جمله عرض می‌کنم. در موضوع اول خدا رضایت خدا تابع این است که کسی در مسیر او قدم برداره. ما در هر کاری که در مسیر خدا قدم برداریم همونجا رضایت خدا هم جلب خواهد شد. هر جا هم که پا را کج بگذاریم و در مسیر معصیت و گناه قرار بگیریم همونجا غضب خدا هست. رضای خدا و غضب خدا تابع اعمال و نیات انسان هاست. هر عمل و نیت و اندیشه ای که در مسیر خدا و منطبق با صراط مستقیم الهی باشه همونجا رضای خدا هست. در قرآن هم هر جا رضی الله داره جاییست که کسانی همان چه که خدا میخواسته است عمل کرده و غضب و خشم خدا جاییست که کسی پا را از رضا مسیر اطاعت خدا کج میکنه. این میشه عرض که ملاک رضا و غضب خدا. ملاک رضایت و غضب خدا اطاعت و معصیت خداست و هر جایی که فکر کسی، انگیزه کسی و عمل کسی در مسیر اطاعت خدا باشد رضایت خدا را جلب می کنه و اگر در مسیر عصیان و معصیت باشه خشم خدا را به خود جذب می کنه و جلب می کنه. این قاعده روشن شد. اصل رضا و غضب خدا تابع اطاعت و عصیان ماست. خوبی و بدی ماست که رضا و خشم خدا را برمی انگیزه به معنای دقیقی که در باب خودش هست. محور رضا و غضب خدا اطاعت اسلامه. وقتی که داره زبان در مسیر گناه قرار میگیره، چشم و گوش در مسیر عصیان خدا قرار میگیره، اونجا غضب الهی نازل میشه. و وقتی هم که در مسیر اطاعت خدا باشه، اونجا رضا و خوشنودی خدا جلب میشه. ملاک رضا و غضب خدا اطاعت و عصیان ماست. این یک قاعده روشنی است که رضا و غضب خدا بی حساب و کتاب نیست، بی ملاک و شاخص و قانون و قاعده نیست. معاذ الله به عرشبت خواسته های شخصی و فردی و احباب و امثال اینها برداری کرده. رضا و غضب خدا، خوشنودی و خشم خدا بر اساس مصالح و مقاصد، بر اساس ملاک‌های واقعی است و بر اساس اطاعت و عصیان ماست. هر انسانی، ما همه اینطوری، وقتی که کار خوبی بکنیم اونجا موضع رضای خداست، کار بدی هم که بکنیم اونجا جای خشم خداست. معمول آدم‌ها اینطوره که در کاراشون هم اطاعت هم عصیانه و در نتیجه هم رضای خداست هم غضب خداست. این قاعده کلیه. اما اگر در جایی به طور کلی گفته شد که خدا رضای خدا رضای این شخصه و غضب خدا غضب این شخصه، معنای این جمله عصمت این شخصه. یعنی وقتی که مطلق گفته شد که هر جای این آدم خوشنود بشه خدا هم اون خوشنوده، هر جای انسان خشمگین بشه اونجا خدا هم خشمگینه، این معناش چیه؟ معناش اینه که این آدم غرق در ادارت خداست. معناش اینه که شالوده وجود این شخص و سراسر اعمال و نیات و هستی او اطاعت خدا، فرمانبری از حضرت حق و تبعیت مطلق از حضرت حق، این معنا شد. ولذاست که اگر کسی این روایات متعدد و معتبر را به توجه بکنه و اطلاق اینها را بپذیره که باید هم بپذیره که خدا هر جا فاطمه خوشنود باشد خدا خوشنوده است و هر جا که فاطمه خشمگین باشد خداوند خشمگین است، معنای این است که یطهرهم تطهیرا، معنای این است که فاطمه دارای مقام والای عصمت و منزهیت از همه رجس‌ها و ناپاکی‌ها و آلودگی هاست. خدا با ما و انسان‌های متعارف بعضی جاها بخواد که ما اطاعت میکنیم رضای خدا هست. اونجایی که ما اطاعت میکنیم و به اون اطاعت خوشنودیم، خوشنودی خداوند هست. اونجایی هم که معصیت میکنیم اونجا غضب خداست. اما اگر خدا در جایی فرمود که هر جا این شخص خوشحال بشه من خوشحالم، هر جا اون ناراحت بشه من ناراحتم، این هر جایی و کلیتش یعنی که این شخص دارای مقام عصمت. ولذا یکی از ادله روشن بر مقام عصمت فاطمه زهرا و بر این که فاطمه زهرا فانی در اراده خداوند بود و از خود چیزی نداشت و اراده او شعاع اراده خدا بود، روایات متعددی است که در کتب اهل سنت آمده و در کتاب‌های شیعه آمده. و این روایات اینه که خدا به خاطر غضب فاطمه غضب می‌کنه مطلق و به خاطر رضای فاطمه خشنود خواهد شد مطلقا. معنای این احادیث عصمت فاطمه است و در عمق این احادیث این نکته نهفته است که در وجود فاطمه جز خدا و اراده حق حاکم نیست. و این خیلی کار چیز عجیبی است. ما اگر یک 24 ساعت خودمون رو بررسی کنیم، خیلی هنر داشته باشیم، لحظاتی از عمر ما در مسیر رضایت خداست و خدا بر اراده ما حاکمه و اراده ما کاملا منطبقه بر اراده خداست. اما اینکه کسی این مدارج اطاعت و فنای در اراده خدا را اونقدر پی بکنه و بر این نردبان اطاعت بالا برهد تا جایی که به بام عصمت برسد، اراده او بشه اراده خدا، خوشنودی او خوشنودی خدا، غضب او غضب خدا، و هر چه داره در شعاع امر و فرمان خدا شکل بگیره، این میشه مقام عصمت. این مقام که شد اون وقت میشه ان الله یرضا برضاها و یغضب لغضبها. این جمله درباره خود پیغمبر اکرم هم به گمانم آمده، در مورد حضرت امیرالمومنین هم آمده و این قاعده ملازمه با عصمته. عصمت یکی از اعتقادات ماست. ما معتقدیم که پیامبر خدا و ائمه خدا و فاطمه زهرا دارای مقام عصمت هم. و مقام عصمت یعنی فانی در اراده خدا بودن و نزدیک نشدن به گناه و همه کارها اطاعت خدا بودن، این مقام عصمته. این مقام عصمت لازمش اینه که خدا راضی به رضای اوست و خشمگین به خشم اوست. علتش هم اینه که در یک مرتبه قبل این شخص است که رضای او تابع رضای خداست و خشم او تابع خشم خداست، محبت او تابع محبت خداست و نفرت و بغض او هم تابع بغض و نفرت خداست. اگر کسی این طور شد که حب او حب خدایی شد، غضب او غضب خدایی شد، محور اراده او اراده حضرت حق شد و در زندگی اون جز اطاعت از هر چیز دیگری پیدا نشد، که این همون مقام عصمت و وقت میشه ان الله یرضا لله و یرضا لغضبها. این جمله در روایات اهل سنت مکرر و متعدد آمده در باره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که روایات متعدد دسته های ست هم آمده، همون شش کتاب اصلی و مهم اهل سنت، این جمله در مکرر و متعدد وارد شده. این یک مطلبه. مطلب دوم که عرض میکنم و سخن را به پایان میبرم این است که خب فاطمه زهرا این چراغ را پیغمبر روشن کرد تا همه اونایی که بازیشون نمیاد و راه را میخوان پیدا بکنن ببینن که کجا خوشنودی فاطمه است، کجا غضب فاطمه است. این چرا یک علم، یک پرچم، یک نشانه راه بود تا گمشدگان مسیر حق را با مراجعه به خوشنودی و خشم فاطمه پیدا بکنند. کجا فاطمه خوشنوده، کجا خشمگی؟ حالا در این زمینه این روایتی که میخوام بخونم که کجا فاطمه خشمگین بود، این روایت در صحیح بخاری هست. همه می دانید که اهل سنت در بین منابع متعدد روایی که دارن، شش تا کتابشون بهش میگن صحاح سه، یعنی کتابای اصلی روایشونه. در بین این شش کتاب اصلی مهمترین کتاب، کتاب صحیح بخاریه. اگر مدینه رفته باشید و در بقی مشرف شده باشید، همونجا حتما اگر کسی اهل دقت باشه میبینه که اینجا این مأمورینی که اونجا وایسیدن، تحمل این که کسی به کتاب صحیح بخاری بدی بگه یا بگه روایت ضعیفی در اون، اینو تحمل ندارن. خیلی صحیح بخاری براشون مهمه. ما تو شیعه غیر از قرآن هیچ کتابی اینقدر که بگیم ما اول تا آخرش همش معتبره نداریم، این ادعا خیلی کمه. بوده کسانی ادعا رو در دارایی مثلا بلای ازور و بعضی کتاب ها داشتن، اما علال اصول ما هیچ کتابی غیر از قرآن نمیگیم هر چه در روی معتبره، میگیم سندش رو ببین، بررسی بکن، تحقیق بکن، کار مجتهد هم اینه که ببینید روایات معتبر و معتبر نیست. حتی در کتاب نهج البلاغه در صحیفه سجاد میگه با تک تک اینا رو سندش ببینید، بررسی کنید، گاهی هم اختلاف نظر. اونا صحاح سفتشون خیلی بیش از ما تاکید دارن و به خصوص تو صحیح بخاری در حد قرآن معاذ الله گاهی براش ارزش قائلن. همونجا مأمورین، من خودم گاهی یکی دوباره که مشرف شدم دیدم که اونجا میگه که اگر کسی بگه این کتاب هر که در صحیح بخاری آمده درست نیست، خشمگین میشه و غضب میکنه که مگر صحیح بخاری میشه درش که حرف اشتباهی باشه. میخوام بگم یک چنین کتابی خیلی هم تلاش کرده نویسنده این که فضائل اهل بیت کمتر در این کتاب بیاد، ولذا اون مواردی از فضائل اهل بیت که در کتاب صحیح بخاری وارد شده باشه خیلی مهمه. حالا یکی از این موارد با این مقدمه که عرض کردم این حدیثه که شنیدی و از صحیح بخاری است که میگه که عایشه هم نقل میکنه، عایشه میگه که از شاد که این قصه رو نقل میکنه که فاطمه زهرا فدک را از ابابکر درخواست کرد و ابابکر ادعا کرد که حدیثی هست از پدر تو که ما ارثی باقی نمیگذاریم، که این حدیث درست نیست یا اگر درست باشه معنای دیگری داشته. بعد آخر این قصه میگه که اینا عایشه نقل میکنه تو کتاب صحیح بخاری، فغضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابابکر. میگه بعد از این که این جمله را فاطمه زهرا از ابابکر شنید، غضبناک شد فاطمه، همون فاطمه ای که غضبش غضب خداست و غضب او غضب معصومانه است. میگه غضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابابکر فلم تزل مهاجرتن حتی توفیت. میگه ناراحت شد، خشمگین شد، با او قهر کرد و این خشم و قهر فاطمه تا هنگام شهادت فاطمه زهرا باقی بود. این دو تا مطلب رو اگر کنار هم بگذاری از مهمترین ادله ایست که از خود صحیح بخاری استفاده میشه که رضای فاطمه رضای خداست و غضب او غضب خداست و در قصه غصب فدک غضب فاطمه برانگیخته شد، غضبی که تا لحظه شهادت فاطمه باقی ماند. خدا تعالی به اولیای مقربت سوگند میدهیم ما را از فاطمیون مقرب بفرما، ما را از سوگواران و علاقمندان به مقام والای فاطمه زهرا قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والحر ان شانئک هو الابتر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يقول ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة القاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراشدين. سلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پاسداری و پرهیزکاری و تلاش برای جلب رضایت خداوند و دوری از معاصی و گناهان سپارش و دعوت میکنم. خداوند به مقام والای فاطمه زهرا صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، به همه ما توفیق پرهیز از گناهان و پاکسازی درون از رذائل و هواها و هوس‌های نفسانی و شیطانی کرامت و عنایت بفرماید. ایام سوگواری فاطمه زهرا و شهادت صدیقه طاهره و بانوی نمونه اسلام را به حضور همه شما برادران و خواهران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و لازم می‌دانم که از ابراز محبت‌های شما و برپایی مجالس گوناگون در سوگواری فاطمه زهرا سلام الله علیها تشکر و تقدیر کنم. زنده داشتن نام فاطمه زهرا و پرچم ولایت و امامت و مسیر فداکاری در راه ولایت و امامت که فاطمه زهرا شهید این راه بود از بهترین اعمالی است که در جای جای ایران ما و در مناطق مختلف به حمد الله ملت ما موفق به این ابراز ارادت و محبت هست و هر چقدر در ابراز این ارادت و محبت تلاش بکنیم و هر چه کوشش و عمل بیاید تا بر معرفت ما و به خصوص نسل نوجوان و جوان ما و به ویژه دختران جوان ما نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارزش‌های متعالی که در این زندگی پاک و نمونه مجسم شده بود هر چی در این مسیر انجام بدهیم باز هم کم است. امروز جوانان ما، دختران ما نیازمندند که به فاطمه برگردند و از فاطمه بیاموزند و زندگی سراسر نورانی فاطمه زهرا در خانواده های ما و در جامعه ما نورافشانی بکنند و الهام بخش باشند. خدایا تو را به مقام فاطمه زهرا سوگندت میدهیم، به ما، به پسران و دختران ما، به جوانان ما توفیق الهام‌گیری از زندگی پاک و معصومانه و عفیفانه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرامت بفرمایید. امروز روز بسیار مهم و یادآور یکی از خاطرات بزرگ دفاع مقدس است، روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و اون پیروزی کم نظیری که به دست سپاه و بسیج و ارتش و ملت غیور ما به دست آمد. حقیقتاً روز سوم خرداد از روزهای کم نظیر و از ایام الله تاریخ ماست. شاید هیچ سخنی گویاتر نباشد در فضیلت این روز و در عظمت فتح خرمشهر از سخنانی که امام فرمودند. من قبل از آن که این روز را تحلیلی بکنم چند جمله را از حضرت امام می‌خوانم. امام در فرمایشات خودشون بعد از اون عملیات گسترده در چند هزار کیلومتر که همراه با سختی‌های فراوان بود و با مشقات و مرارت‌های جانسوز بود و مظهر شجاعت و رشادت جوانان غیور ما بود و ضربه کاری و نهایی را به دشمن وارد کرد، امام در شأن این پیروزی بزرگ و حماسه کم نظیر دوره دفاع مقدس فرمودند فتح خرمشهر یک مسئله عادی نبود. اینکه 15 الی 20 هزار نفر به صف برای اسارت بیایند و تسلیم شوند مسئله عادی نیست. ما فوق طبیعت است. ملت عزیز و قوای مسلح رزمنده در طول این انقلاب و این جنگ لمس نمودند که اگر مددهای الهی و اعلانات خاص خداوند قادر نبود، هرگز در ما قدرت مقابله با رژیم شیطانی تا دندان مسلح و متکی به قدرت‌های جهانی نبود. ولی از آنجا که ملت با تحولی الهی به انقلابی اسلامی متکی به معنویات بود، توانست آن قدرت بزرگ منطقه را در هم بشکند و در جنگ نابرابر از حیث تسلیحات و کمک‌های بی‌دریغ شرق و غرب و منطقه این همه پیروزی‌های اعجاز آمیز را نصیب ایران اسلام نباید. ما نباید فتح‌های بزرگ مثل فتح خرمشهر را از یاد ببریم که دشمن با همه تجهیزات در سنگرهای بسیار محکم با عده و عده بسیار کمین کرده بود. در مقابل عده‌ای از سلحشوران متعهد اسلام از بیابان باز به آنان تاخته و خداوند آنچنان روح و وحشت را بر دشمنان ما غلبه داد که با اسارت هزاران نظامی و غنیمت‌های بسیار باقی مانده اشراف با فضاحت تمام رو به فرار گذاشته و شهرها رها کردند. رزمندگان عزیز ما نباید این پول پیروزی معجزه آسا را جز با مددهای الهی ببینند. این بخشی از سخنان امام در فضیلت سوم خرداد و عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر بود. فتح خرمشهر فتح نمایانی بود که در تاریخ جنگ بی‌نظیر بود. به اسارت در آمدن قریب 20 هزار از لشکر دشمن در حالی که در شهر در سنگرهای محکم و استوار پناه گرفته بودند و به تعبیر امام متکی به قدرت‌های بزرگ عالم بودند و آمریکا و روسیه و اروپا و قدرت‌های منطقه خلیج فارس همه در کنار صدام بودند، فتح خرمشهر نشان اعجاز الهی و مدد غیبی و عزم راسخ جوانان غیور را بود. این معجزه ایمان یک ملت است که اینجور یک کشوری را آزاد می‌کنه. فتح خرمشهر نتیجه یک رزم فوق العاده نابرابر بود و حاصل اون آخرین ناامیدی دشمن در تصرف کشور ما بود. در فتح خرمشهر 20,000 حدود 20,000 نفر به اسارت در آمدن، هزاران نفر در این جنگ نابرابر از دشمن کشته شدند و با هجوم بی امان و چند روزه رزمندگان غیور و سرفراز ملت ایران، دشمن از خاک‌های کشور ما بیرون ریخته شد و جلوی تصرف بخشی از خاک ما گرفته شد. این نتیجه عملیات بزرگ خرم شهر. عملیات زیاد بود، فداکاری ها و مجاهدت ها و نشادت های جوانان ما و بسیج و سپاه و ارتش و ملت بزرگ ما در طول 8 سال مکرر و متعدد بود. اما در فتح خرم شهر دنیایی که همه پشت سر صدام ایستاده بودن ناگهان دیدن که دستشون خالی است. یه ملتی به تنهایی در برابر یک چنین دشمن غدار و سراپا مسلح پیروز شد. بغتشون زد دشمن ها. خود صدام مبهوت شد که در جلسات خصوصیشون طور که بعدها نقش شده و اسنادش کشف شده داد میزده سر این فرمانده هاشون که شما همه چیز داشتید، چرا اینجور بزدلانه خرمشهر رو رها کردید؟ ملت ما، جوانهای ما یک چنین حماسه بزرگی رو در سوم خرداد آفریدن. از نظر نظامی کشور ما از پدیده حضور دشمنان پاک شد. البته از نظر سیاسی میشد اون وقت جنگ رو تمام بکنند، ولی از نظر سیاسی ما پیروز نهایی نبودیم، برای اینکه ممکن بود همون وقت قطعنامه های دیگری رو بگذرانند، حرف های دیگری را مصرف بکنند. با ادامه جنگ و تداوم عملیات بعد از فتح خرمشهر آرام آرام همه عالم به عظمت ملت ایران، به اقتدار ملت ایران پی برد و به حقانیت ملت ایران پی برد و نتیجه فتح خرمشهر و نشادت بسیج و سپاه و ارتش و جوانان غیور ما این شد که دشمن هم از نظر نظامی به عقب رانده شد، از نظر سیاسی و دیپلماسی به تدریج در سالهای بعد از فتح خرمشهر دشمن مفتزر شد و نهایت اون هم بیرون آمدن از جنگ، یک جنگ طولانی طاقت فرسا اما با سربلندی و با سرفرازی و پیروزی. سوم خرداد چنین روز بزرگی است. این روز باید در میان ملت ما و جوانان عزیز ما گرامی داشته باشه. تو این روز پیام‌های زیادی وجود داره. پیام سوم خرداد و فتح خرمشهر این است که ملتی که بر ایمان الهی تکیه کند و برای خدا مقاومت کند و در راه خدا سر از پا نشناسد در همه جبهه ها پیروز خواهد شد. این پیام سوم خرداد. امروز هم جوانهای ما و ملت رشید ما این پیام را باید از سوم خرداد و فتح خرمشهر بگیرد. شهیدان عزیز ما، جانبازان عزیز ما، ایثارگران سرفراز ما، پیشگامان این حرکت بزرگ و انقلاب شکوهمند و پیروزی در دفاع مقدس بودند، باید قدر این نعمت ها را دانست. امروز هم باید فرهنگ جهاد و شهادت و ایستادگی در راه خدا و پاک بودن جامعه از گناهان و آلودگی ها را رعایت بکنیم. حق این شهدا، حق این خونهای پاک بر گردن ماست و وظیفه ماست که امروز هم این فرهنگ جهاد و شهادت و ایمان و مقاومت در راه خدا را در مساجد و ارشاد که خانه ها و محل کار و جامعه ها و شهر و دیارمون سیانت میکنیم. این فرهنگ، فرهنگ اخلاق، معنویت، رشادت، شجاعت، علم، دانش، حکمت، فرهنگ پاکی و عفافی است که باید در جامعه محافظت بشه. سوم خرداد را گرامی میداریم و به همه کسانی که در این حماسه بزرگ نقش آفرین بودند باید تبریک گفت و امیدواریم خداوند دست عنایت و لطف خود را از سر ما کوتاه نکند. در همین ایام در ادامه اونچه که در باب قضایای لبنان گفتم، حوادثی که این چند روز آمد اتفاق افتاد اون را تکمیل میکنم و اشاره به اون خواهم داشت. هفته قبل عرض کردم که بعد از جنگ 33 روزه و به عبارت دقیق‌تر بعد از حضور حزب الله در لبنان، یک خبرهای جدید و اتفاق جدیدی در دنیا افتاد. برای اولین بار چند سال قبل جوانان حزب الله لبنان و شیعیان پاک لبنان برای اولین بار اسرائیل را از جنوب لبنان به عقب راندن، چیزی که هیچ سابقه نداشت. و برای اولین بار همین جوانان پاک و مخلص و شیعه علی و فاطمه در کنار سایر برادران خودشون در جنگ 33 روزه معجزه دیگری آفریدند که در خیال مستکبران عالم هم تصور نمیشد. در مخیله بوش و کاخ سفید نشین ها و مستکبران عالم نمی گنجید و خطور نمی کرد که یک جمعیت اندک با سلاح های ناچیز در برابر غول استکبار و اسرائیل بتواند بایستند، مقاومت بکنند و بعد از 33 روز اونا رو مفتزهانه به عقب برانند. این به ذهنشون خطور نمی کرد. این دو اتفاقی که یکی 60 سال قبل بگیش اواخر اتفاق افتاد، خب دائم اونها رو به فکر می برد که با تدابیر سیاسی و با راه‌هایی که به ظاهر هم یک رنگ ناامیدی داره به هر حال حزب الله رو خلع سلاح بکنن. در چند هفته قبل همونطور که توضیح دادم و اطلاع هم دارید، دو تا مصوبه در دولت وابسته لبنان تصویب شد، گذشت. یکی برچیدن خطوط مخابراتی ویژه حزب الله و مقاومت لبنان و یکی هم تغییر مسئول امنیتی فرودگاه، که دقیقاً این دو مصوبه خلع سلاح حزب الله و از پا درآوردن مقاومت را هدف گیری کرده. اینجا جایی نبود که حزب الله کوتاه بیاد. حزب الله اهل مذاکره است، اهل دیپلماسی است، اهل درایت و حکمت، خیلی جاها کوتاه میاد، اما در اون خط قرمزهای اصلی جای کوتاه آمدن نیست. جلوی اسرائیل کوتاه نمیاد. اینجا هم در مقابل چنین ترفند و توطئه خطرناک جای کوتاه آمدن نبود. بلافاصله بعد از این مصوبه همینطور که عرض کردم چند اتفاق افتاد. رزمندگان حزب الله و مقاومت لبنان ریختند، گروه های همراه دولت وابسته را خلع سلاح کردند، مواضعشون را تسلیم کردند. با هجوم بی امان، شجاعانه و مردانه همه این دشمن را خلع سلاح کردند و مواضعشون را تسلیم کردند. این هم کرامت و بزرگواری، اون شجاعت و شهامت، این هم کرامت و بزرگواری. و بعد دولت لبنان کسی تصور نمی‌کرد به این زودی از مواضع رسمی خودش عقب بشینه. با فاصله چند روز دولت لبنان دید که هیچ راهی نداره، علارغم اینکه آمریکا پشت سرش بود، اسرائیل همراهی می‌کرد، قدرت‌های متعددی در منطقه خلیج فارس که اینجا نامشون رو نمیبریم همراه بودن، پشت صحنه بودن، اما اونی در برابر مقاومت حزب الله و جوانان غیور حزب الله راهی جز کوتاه آمدن نداره. مصوبه هم لغو شد. در طول این مدت پیروزی بزرگتری برای حزب الله در همین هفته رخ داد. مذاکراتی در قطر انجام شد و در این مذاکرات حزب الله لبنان به پیروزی‌های سیاسی مهمتری دسترسی پیدا کرد. در هم رئیس جمهور از جنایی که مورد قبول حزب الله بود قرار شده تعیین بشه که به زودی تعیین خواهد شد، هم در کابینه حدود 11 وزیر از جناح مقاومت حضور دارن، 2-3 وزیر هم از جناح رئیس جمهور هست، حدود نیمی از بیش از یک سوم و قریب نیمی از کابینه لبنان در اختیار مقاومت قرار میگیره و اینها طبعا اختیارات وسیعی در آینده حرکت سیاسی لبنان خواهند داشت. این پیروزی هم پیروزی دیگره و بسیار مهمی بود که به رغم خواسته آمریکا اتفاق افتاد و همه اینا نشون دهنده این است که وقت مردانگی و شجاعت و ایثار اگر محکم ایستاد این مقابل دشمن، پیروزی های سیاسی هم دنبالش میاد و اگر گامی به عقب برداشتی دشمن جلو خواهد. و به الحمدلله سلسله و زنجیره پیروزی های مقاومت لبنان که در عزت اسلامی، در عظمت مسلمان ها و در امنیت جهان اسلام از جمله امنیت کشور ما مؤثر اتفاق افتاد، اینا همه با سرنوشت جهان اسلام و با سرنوشت ما و شما هم ارتباط داره و خدا این پیروزی ها را به واسطه یک گروه اندک و جوانان پاک باخته و عزیز حزب الله برای امت اسلام به ارمغان آورده شد. خدا را بر این نعمت ها شاکریم و امیدواریم که خداوند پیروزی و نصر خودش را بر مسلمان ها در همه اقطار عالم نازل بفرماید. از کردم توافق نامه‌ای که امروز در عراق مطرح هست بین عراق و آمریکا، علی‌رغم توجیهاتی که بعضی از عراقی ها میکنن نسبت به این توافق نامه، توافق نامه بسیار رذیلانه و پستی است که مطمئنن ملت عراق و مرجعیت عراق و مردم هوشمند عراق مقابل امضای یک چنین توافق نامه ای که معنای اون این است که عراق بشه پایگاه نظامی آمریکا خواهد ایستاد و این خطر بزرگ امروز نیازمند این است که جوانهای عراق، دانشمندان عراق، علمای عراق، حوزه نجف، مراجع نجف مقابل این توطئه شومی که امروز آمریکایی‌ها میخوان بر ملت عراق تحمیل بکنن بایستن و امیدواریم که این نقشه شوم و بسیار زشتشون محقق نشه. کیسینجر گفت که ما آمده ایم که 100 سال و 200 سال و 1000 سال در عراق بمانیم، اما شما کور خوندید. به فضل الهی جوانهای عراق پاهای شما را قلم خواهند کرد، شما را از سرزمین‌های اسلامی بیرون خواهند ریخت و اگر شما عاقل باشید باید بیایید با روش عالمانه و درست با دنیای اسلام حرف بزنید. اینجور تسخیر سرزمین‌ها زورگویی و قلدری راه به جایی نمی‌بره. دیدید که مقابل همه نقشه‌های شما حزب الله پیدا شد، حماس پیدا شد، انقلاب شکوهمند اسلامی پیدا شد که جلوی نفوذ و پیشرفت شما رو گرفت و انشاءالله در آینده مفتضح‌تر خواهید شد. و در ماه خرداد البته فتح خرمشهر هست و مناسبت‌های مهم دیگری مثل 15 خرداد و ارتحال امام که همه اینها مناسبت‌های مهمی است. حتماً عزیزان و دوستان در همه بخش‌ها نسبت به ایام بزرگداشت امام و 15 خرداد و شناخت امام و 15 خرداد در مراکز علمی، مراکز دانشگاهی، در مراکز مذهبی و دینی و در مساجد و مواضع مختلف برنامه ریزی بکنید که جوانهای امروز با این تاریخ پر افتخار خرداد و با شخصیت والای امام آشنا بشوند. و در پایان سال تحصیلی قرار داریم و در آستانه تابستان، من تقاضا دارم که پدر و مادرها و خانواده های محترم نسبت به سرنوشت فرزندانشون و اوقات فراغت فرزندانشون حساسیت داشته باشند، نهادهای مسئول برنامه ریزی درستی را اجرا بکنند و عمده مراقبت خود خانواده هاست برای اینکه فرزندانشون را به نحو درستی هدایت و تربیت بکنند. ایام فراغت و تعطیلات مثل ایام غیر تعطیلات هم همینطوره. توطئه های زیادی است که بچه های ما، فرزندان ما را در مسیر گناه، انحراف، اعتیاد و مسیرهای خلاف بکشانند. این برای یک جامعه زشته، برای خانواده زشته. حوادث تلخناکی که گاهی و بسیار کم اتفاق میفته، اما برای جامعه ما و برای ملت انقلابی ما چیز زشتی است. گسترش اعتیاد، رواج بی‌انصافی و بعضی از منکراتی که دامنگیر جامعه ما میشه و گاهی نوجوانهای ما را در بر میگیره، این امر زشتی است که بخشی از این امور در عهده مسئولان و متصدیان اموره. اصلش رو دوش خود ما و شماست، بر دوش خود خانواده هاست. به خصوص در ایام تعطیلات و تابستان باید مواظبت کرد که این اوقات فراغت به درستی ازش استفاده بشه و جوانهای عزیز ما به درستی صیانت بشن و این وظیفه ما را دشوارتر میکنه. نسأل الله من ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه عند المعصيه صدق النيه وعرفان الحرمه اكرمنا بالهدى والاستقامه سدد السنتنا بالصلاه والحكمه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، مریضان ما مریضان و مورد نظر را شفا، جانبازان عزیز را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به ایثارگران ما، به بسیجیان ما، به بازماندگان شهدا و به همه ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی خدایا صبر و اجر و پاداش و لحظون کرامت بفرما. ارواح تابناک شهدا، شهدای فتح خرمشهر را با روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. انبات و درگذشتگان ما، انبات و درگذشتگان این جمع را غریق به آب رحمت خود بفرما. خدایا باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما. مشکلات ملت ما، سختی ها و دشواری های ملت ما و گرفتاری های امت اسلام را مرتفع بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. مسلمانان را پیروز و مظفر بفرما. خدایا در این روز جمعه و در ایام سوگواری فاطمه زهرا از تو می‌خواهیم سلام‌های خالصانه ما را به محضر بانوی اسلام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا و فرزند دلبند او و امام منتظر من حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.